ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سگانه را رد کرد. روزنامه شهروند سارقان اصلی از بانک ملی را سه برادر معرفی کرد. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی میگوید تغییر قانون حمل سلاح ربطی به اعتراضات اخیر ندارد. شورای نگهبان طرح شفافیت سه‌قوه را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از بازگرداندن طرح دوفوریتی شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی به مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی طهان نظیف درباره اشکالات این طرح از جمله به انتشار آرای قطعی دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت که به گفته او انتشار آنها ممکن است افکار عمومی را جریحه دار کند و به همین دلیل دارای ایراد است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد اعلام شفافیت آرا در فرایند تصمیم گیری ها در نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با قانون اساسی خواند و افزود مواردی که جنبه امنیتی دارد در این طرح باید لحاظ شود. هادی طهان نظیف الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت را نیز مغایر قانون اساسی عنوان کرد. بر اساس این طرح قوای سگانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های مطبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در اختیار عموم قرار دهند. روزنامه شهروند روز دوشنبه در گزارشی سارقان و طراحان اصلی سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی را سه برادر به همراه یکی از بستگان نزدیک آنان معرفی کرد. در این گزارش آمده که سارقان بیش از 12 ساعت در بانک بودند و بخشی از پول سرقت شده را صرف خرید خودرو و هدیه به آشنایان کردند. بر اساس این گزارش پس از سرقت صندوق‌ها دو برادر و همسر یکی از آنها از کشور خارج شدند. این در حالی است که خبر بازداشت این افراد روز 20 خرداد 5 روز بعد از سرقت منتشر شد. روزنامه ایران 21 خرداد اعلام کرده بود که سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی پیشتر به بانک سپه استان مازندران نیز دستبرد زده بودند. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با دفاع از لایحه تغییر قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مدعی ارتباط نداشتن آن با تجمعات اعتراضی در ایران شد. به گزارش ایسنا از جمله تغییرات جدید قانون حمل سلاح توسط ماموران امنیتی آمده است که در فرو نشاندن شورش و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق بکارگیری سلاح داده شده است. از دیگر موارد لایحه تغییر قانون حمل سلاح که به بررسی آن هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس به پایان رسید، تغییر عنوان این قانون از مأمورین نیروهای مسلح به مأمورین مسلح خواهد بود. استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح موسوم به لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات در سالهای اخیر بیشتر و گسترده تر شده است. سایت خبری سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای 4 حکم اعدام در شهرهای جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داد. بر اساس این گزارش حکم یک زندانی بلوچ به نام محمد هیجوان 40 ساله که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود صبح دوشنبه 23 خرداد ماه در زندان جیرفت به اجرا درآمد. همزمان حکم یک زندانی دیگر به نام ولی محمد ریگی که او نیز با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمده است. آنطور که سایت حقوق بشر ایران اعلام کرده روز شنبه هفته جاری نیز 2 زندانی دیگر که هویتشان تورج کشاورز و علی سمندر نژاد احراز شده با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اعلام شدند. بر اساس این گزارش رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی هنوز خبر اعدام این 4 نفر را اعلام نکردند. شرکت توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری اولین شریک قطر برای طرح رشد 30% صادرات گاز مایع از میدان مشترک پارس جنوبی شد. خیز قطر برای رشد 30% تولید گاز از میدان پارس جنوبی در شرایطی است که بر اساس گزارش وزارت نفت ایران، بخش ایرانی این میدان از سال آینده وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
این صرفا فقط همین قرارداد نیست، این شروع یک قراردادی هستش که غول‌های صنعت نفت و گاز و به ویژه گاز درش حضور دارن. توتال فرانسه، شل هلند، اکسون موبیل و کنوکوفیلیپس آمریکا بزرگترین شرکت‌های خصوصی صاحب تکنولوژی توی این عرصه هستن و قراره که هم تولید از پارس جنوبی رو برای قطر توسعه بدن، به دلیل اینکه این میدان قدیمی شده، به نیمه دوم عمرش رسیده و افت فشار داره، نیاز به تکنولوژی‌های جدید و حفاری‌های جدید پیشرفته داره، و هم قراره که بزرگترین تأسیسات مایع‌سازی گاز جهان رو در قطر راه اندازی بکنن که همزمان گازی رو که از گنبد شمالی یا همون پارس جنوبی تولید میکنند به تأسیسات مایع‌سازی انتقال بدن و از اون طریق بتونن انتقالش بدن بدون خط لوله به اروپا و جاهای دیگه دنیا که قطر صادر میکنه، تا بتونن تامین کننده گاز دنیا باشن و به طور خاص هم حالا دیگه روسیه رو پس بزنن خیلی از بازار.
شما گفتین که این میدان مشترک به نیمه دوم عمر خودش رسیده. در نیمه اول کدومی که از دو کشور ایران و قطر بیشتر تونستن از این میدان مشترک برداشت بکنن؟
خب با تأسف بسیار باید بگیم که ایران این یک شاید بزرگترین فرصت و بزرگترین منبعی بودش که در تاریخ جمهوری اسلامی بر باد رفت عملا. یعنی اون زمانی که ما تازه پرونده هسته‌ای علی خامنه‌ای لو رفته بود و داشتن مذاکره میکردن، نشست سعدآباد برگزار میکردن، روحانی اون موقع مسئول مذاکرات بود، لاریجانی مسئول چیز دیگه بود و اینها داشتن سرکله میزدن که تحریم ها افزایش پیدا نکنه، یک بار تمام شرکت های خارجی از صنعت نفت و گاز ایران بیرون رفتن. اون زمان قطر برداشتش رو از پارس جنوبی ما شروع کردش و تا ایران بخواد خودش رو به برداشت روزانه قطر برسونه 10-12 سال طول کشید. یعنی ما در سال 94-95 بود که تولید روزانه‌مون تازه به قطر رسید. قطر 10 سال با اون توان برداشت کرده بود و ما اصلا تو بازی نبودیم تا اینکه بخوایم پارس جنوبی رو فاز به فاز راه اندازی بکنیم و برسیم به اینها. متاسفانه بخش زیادیش رو از دست دادیم، ضمن اینکه این میدان یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که شیب میدان به سمت قطر هستش. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا یک کاسه ای رو در نظر بگیرید، 2 نفر نی گذاشتن داخلش و دارن از این نوشابه یا مثلا یه مایعی رو میخورن و این کاسه به سمت یه نفری کج شده و این کاسه به سمت قطر کجه. یعنی شیب میدان به سمت قطر هست و برای اونها تازه برداشت آسان‌تر از ایران هم هست.
خب یه مقدار این مسئله شیب میدان به سمت قطر بودن، مسئله دیگه در واقع جنبیدن زود تر قطری ها برای برداشت از این میدان مشترک که خب طبیعتاً طبق قراردادها هر کس که بخواد میتونه تولید بکنه دیگه، یعنی هیچ مانعی نداره و ایران هم که عملاً تو این زمینه نتونسته فعالیتی بکنه، بنابراین همچنان اونها دارن برداشت میکنن اینها به یک طرف. یک طرف دیگه گویا نکته‌ای که هست اینه که قطری ها موفق شدن حفاری های افقی انجام بدن. این نکته رو یه مقدار برای شنونده های ما توضیح بدین که بیشتر متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته.
بله، مهمترین مسئله اینه که بعد از اینکه مرزگذاری جغرافیایی مشخص شد، هر دو طرف میتونن به هر مقداری که توانشون باشه تو مرز خودشون برداشت بکنن. اما در این میدان ما با میدان خاصی روبرو هستیم که ساختار این میدان به لحاظ زمین شناسی یه ساختار ویژه‌ای هست. شما نمیتونی از هر نقطه‌ای ازش برداشت کنید. تکنولوژی پیشرفته‌ای میخواد برداشت از این میدان. برای اینکه شما منابع رو به باد ندید، میدونید منابع نفت و گاز بسته به اون تکنولوژی که شما به کار میبری برای برداشتش، مقدار قابل برداشت بودنش تغییر میکنه. مثلا اگر 10 بشکه اینجا موجوده، شما با تکنولوژی خوب روز میتونی 7 بشکه ازش استخراج کنی، 3 بشکه از دست میره. با تکنولوژی ایران میتونی 2 بشکه ازش برداشت بکنی و 8 بشکه از دست میره. قطری‌ها 12 سال پیش رکورد حفاری افقی دنیا رو شکستن با کمک مرس و شرکت مرس براشون، البته اون توتال باز سرمایه گذاری و شرکت داشتش، تونستن این حفاری افقی رو انجام بدن برای اینکه برن از نقطه‌ای وارد مخزن بشن که برداشت امن باشه، مخزن آسیب نبینه و در این حال فشار هم فشار حد اکثری باشه. این کارها، این چیزهایی هستش که در تکنولوژی نه ایران که به بخش زیادی از دنیا این تکنولوژی موجود نیست، یکی دو تا شرکت تو دنیا هستن که دسترسی به چنین تکنولوژی‌هایی دارن چون خودشون ایجادش کردن و اون شرکت‌ها قطعاً با ایران کار نمی‌کنن. این میشه مزید بر اون علتی که ما حالا نمیتونیم به قطری‌ها برسیم و متأسفانه داریم منافع بزرگترین میدان گازی دنیا رو از دست میدیم.
تا جایی که من یادمه توتال فرانسه اصلا قرار بود چند سال پیش قراردادی با ایران داشته باشه. اون قرارداد چی شد؟
همین شرکت توتال اومدش در ایران قرارداد بس 5 میلیارد دلار قرار بود خودش سرمایه گذاری کنه. من خودم از مدیر عامل توتال که اونجا بود در اون جلسه حضور داشتم، پرسیدم، گفتم شما از دولت فرانسه پرسیدید اجازه گرفتید که بیاید اینجا؟ خب ما خودمون پول داریم، نیاز نداره دو بانک داریم، نه از دولت اجازه میگیریم، ولی بهشون گفتیم که داریم در ایران سرمایه گذاری میکنیم. موقعی بود که برجام امضا شده، ولی خب متاسفانه با نابخردی ها همه چیز از دست رفت. همین توتال الان میره در قطر ادامه میده سرمایه گذاریش رو و ما در فارس جنوبی اومدیم یک ملغمه، یک پازلی درست کردیم که هر تیکش رو یک کسی انجام داده، هر بخشی از این پروژه رو یک شرکتی انجام داده. در نتیجه بازدهی کار بسیار پایینه، ولی در قطر همه چیز تحت یک پکیج بسیار مدیریت شده و دقیق جلو میره. شرکت ها همونهایی که شروع کردن همونها ادامه دادن و همونها اگر هم خارج شدن تکنولوژی و مشخصه ها رو به بعدی منتقل کردن. یک کار دقیقی رو دارن پیگیری میکنن، با ثبات سیاسی و سرمایه‌ای جلو میبرن که ما متاسفانه اینو در فارس جنوبی در سمت ایران نداریم.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما اعتراضات اعتصاب کسبه و بازاریان روز دوشنبه برای دومین روز در چندی شهر ایران ادامه یافت و شهرهای تهران، تبریز، عراق و کازرون شاهد این اعتصابات بودند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، عوامل و دامنه اعتراضات و اعتصاب کسبه و بازاریان را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
دلایل بسیاری هست که توجیه میکنه این به هر حال به خیابان آمدن حتی کسبه که دیرتر از سایر اقشار در واقع پیوستن به خیابان رو تجربه میکنن. یکی همین مالیات هایی است که به هر حال افسار گسیخته شده، حاکمیت نیاز داره که مالیات ها رو بالا ببره، فشار بیشتری بیاره. دوم اینکه ناامنی اقتصادیه، کسبه زیر فشار تعذیرات حکومتی هستن و قیمت هاشون به شدت کنترل میشه. در همین زمان اونها نمیدونن فردا قیمت دلار یا حتی در یک روز دقایق بعد قیمت دلار چقدر خواهد شد. به همین دلیل هم عدم اطمینان باعث میشه که اینا نمیتونن مدیریت بکنن بر همون واحدهای خودشون. افزون بر این، خب ما همون مشکلات مربوط به تورم رو داریم. یعنی به هر حال کسبه نیاز دارن که در یک ثبات نسبی کار بکنن، فعالیت بکنن، در بالا پایین رفتن نرخ دلار و همزمان افزایش نرخ تورم، اینها زیر فشار عجیبی هستن. بنابراین شگفت انگیز نیست که الان به خیابان آمدن. اما اینکه دامنش به کجا کشیده میشه، میدونیم حاکمیت هم البته تدبیرهایی رو در اختیار داره، سعی میکنه مذاکره بکنه یا بعضی جا تخفیف بده. اینها تاکتیک هایی است که به هر حال به کار گرفته میشه برای اینکه اینها به خیابان نیان، چون این قش قش نیست که آمدنش به خیابان بسیار مؤثره و تاثیرگذاره و بنابراین دارای پیامدهای سیاسی خواهد بود اگر ادامه بده و به خیابان بیاد و اینکه این دامنه این اعتراض ها گسترده بشه. در شرایط فعلی حاکمیت یک راهبرد نداره، یک به اصطلاح نقشه راهی نداره برای حل مشکل. به همین دلیل هم است که این مشکلات انباشته و انبوهی که وجود داره و البته ساختاری و در سطح کلانه، اساساً با این تیمی که الان مدیریت میکنه، با این ساختار و با این شرایط سیاسی، از جمله مسئله تحریم ها، مسئله به اصطلاح شورای حکام که الان فشارش بیشتر میشه، تدبیر ناپذیره به یک معنا. بنابراین حاکمیت سعی میکنه با تاکتیک هایی که داره، حالا با مذاکره با این صنف با اون صنف یا فشارهایی که میاره یا حتی به خیابان آوردن نیروهای امنیتی، اوضاع رو نه اینکه کنترل بکنه یا بهبود ببخشه، بلکه پنهانش بکنه. و این پنهان کردن مشکلات یه چیزی بوده که در این 40 سال بوده، منتها الان به علت اینکه این مشکلات داره فوران میکنه، دشوارتر میشه، حتی ممکنه در مواردی از دستش در بره و به یک بحرانهای باز هم بزرگتر از این، باز هم شدیدتر از این بیانجامه.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.